خوش آب و رنگی خیلی مهمه. حرف اول اون خوش آب و رنگی میزنه که با شما بتونه یه ارتباط روحی روانی ایجاد بکنه.
غیر از عقیق دیگه کدوم سنگای نیمه قیمتی مشهور؟
گفتم فیروزه توی ایران داریم، فیروزه و گارنت داریم، بعد گوارتز داریم، همون اسم درد نجف هم بهش میگن که خیلی استفاده میشه. سنگای از این دست زیاد هستش، ولی بیشترین کاربردی که الان استفاده میشه تو رأس هرمش عقیق هست،
عقیق هست.
و فیروزه و
من که به هر حال مجموعه زیبای شما چند بار دیدم و میدونم چقدر زحمت کشیدید و چقدر تمرکز پیدا کردید روی عقیق و میدونم این دانش رو به اندازه کافی داشتید و همین باعث شده که مجموعه بسیار زیبا و کم نظیری رو گرد هم بیارید. بیشتر تنوع و این در واقع نقش‌های مختلف در عقیق باعث شد که تمرکز پیدا کنید روی جمع‌آوری.
بله.
نقش‌های طبیعی، درست؟
بله بله. بعدی که میگم تو همون سنین جوانی که وقتی این سنگ که شبیه سگ بود من پیدا کردم، بعد دیدم سنگی رو پیدا کردم که مثلا عدد 7 بود، یه سنگ پیدا کردم نگین رو که شماره 2 بود، 6 بود، اینا رو هی می‌خریدم. بعد دیدم مثلا سنگی هستش که صورت یه پرنده است، سر یه عقاب، سر یه مرد سرخپوسته.
بر حسب اتفاق اینا در طبیعت بر حال توی اون تغییراتی که در طبیعت رخ میده این سنگا به وجود اومدن. حتی گاهی اوقات یه سری کلمات مثل یا علی یا محمد اینها هم در این سنگا به طور اتفاقی دیده میشه. شما...
ولی من میگم این کار طبیعت نیست. یعنی منی که الان سالهای سال پیش از 40 سال تو این کار هستم، میگم نقاشیهای خداوند، نقاشیهای خداوند در دل طبیعت که اینها خیلی مظلومانه در گوشه هایی از بیابون ریخته شده و شما متوجه نمیشید که این سنگ در دلش چه نقش و نگاری نهفته است.
چه زیبایی.
یک سنگ معمولی رو شما در بیابون میبینید، خیلی گذری ازش رد میشید و هیچ رغبتی هم نمی کنید حتی نزدیکش بشید، لمسش کنید، دستش بزنید. و الان هستن ساکنین روستاهایی که در منطقه خراسان جنوبی همین سنگهایی که من الان سالیان سال دارم جمع می کنم، به لحاظ رنگ، به لحاظ ترکیب شکل و شمایل هایی که توشون وجود داره یا فرم غیر هارمونیکشون، اینها رو دارم جمع آوری میکنم، اینها پسر در پدر، پدر در پسر، اصلا متوجه نشدن که همچین چیزهایی وجود داره که فقط با برش این سنگ متوجه میشن چه زیبایی هایی در این دل این سنگ. و من واقعا میتونم به جرات بگم اینا نقاشی های خداوند هستن.
مجموعه داران
آقای بهرام عادل‌نیا، مجموعه دار سنگ، برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب عادل‌نیا، در صحبتتون اشاره فرمودید که در اغلب نقاط ایران ممکنه این سنگ ها در دل طبیعت به اصطلاح وجود داشته باشن و مردم ناآشنا هستن. چه توصیه‌ای برای مردمان روستایی و شهرهای اطراف رو دارید که چه کار بکنن مردم با این مقوله آشنا بشن؟ به صورت کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. دیدشون رو بیشتر باز کنن. همون جوری که وقتی که دوستان میرن یه گلی رو در دل طبیعت میبینن محو تماشاش میشن، بد نیست سنگا رو هم مورد بررسی قرار بدن، بشکننش. یه سنگی که به اندازه مشت دسته، اینو بشکنن، از وسط نیمه کنن. سنگ عقیق یه ویژگی فوق‌العاده‌ای داره که هیچ سنگی در دنیا نداره. اصلا بشکنن با یه سنگی که دور و برشون هست، اون سنگو نصف کنن. حالا نمیگم از چون در دل بیابون دستگاه تراشی وجود نداره، اگر که حالا بتونن جمع بکنن بیارن.
بعد از اینکه شکوندن چیکار کنن اینا رو؟
جالبی این سنگ که این رو منحصر به فرد کرده و جالب ترش کرده اینه که سنگ عقیق تنها سنگی که در دنیاست که وقتی شما اینو در دل بیابون پیدا میکنی، وقتی که اینو یه مقدار آب روی سطح سنگ عقیق میکشی، تمام اون نقش و نگارش میزنی بیرون. و کاری که ما میکنیم حالا که چطوری نقش و نگار رو نشونش میدیم از دلش در میاریم، در واقع آبی که روی خود این زده شده تمام زیباییشو متورور میکنه، بیرون میزنه. و تنها کاری که یه گوهر تراش میاد انجام میده تو 7-8 مرحله پولیشی که ما میدیم تازه میشه همون حالتی که وقتی آب رو زدیم به سطح سنگ عقیق و اون رنگ، اون نقش، اون نگار از دلش خارج میشه، اون 7-8 مرحله‌ای که ما در پولیش و پرداخت روی اون اجرا میشه تازه میرسه به همون حالت اول که آب زده شد و دیگه تو این مرحله نیاز دیگه به آب نیست، دیگه تموم شد. این دیگه تا عدم و در این نقش و این نگار پولیش شده، قابلیت دکور تماشا و
اشاره کردید که مثلا یه سنگ که میبینن کنجکاوی کنن اینو بشکنن و چه چیزی ممکنه ببینن، چه کار کنن که اینا در واقع مورد استر، یعنی بعدش توضیح بدید که با این شکندن این سنگ چه چیزی پیدا میکنن.
اولا که بین سنگ هایی که قیمتی هستن، ببینید اکثریت سنگ ها جنس سیلیس دارن، یعنی وقتی که روی همدیگه بزنید این سنگ ها رو صدای حالت شیشه میده، یه صدای خاص خودشو داره که خارج از اون سنگ های آهکی، سنگ های ماسه‌ای هست و اینو میتونن بیارن در همون شهر خودشون مراکز هایی که آنالیز میکنن یا کارشناسانی که تو این موضوع هستن نشون هر کسی رو که در این رابطه اشرافی دارن بدن و میتونن کمکشون بکنه شاید به یه معدن خوب برسن، به یه مجموعه خوب برسن. غیر از حالا بحث سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سنگ‌های دیگه، سنگ‌های معدنی دیگه به سادگی از بغل هر چیزی رد نشن تو بیابون، تو پیرامون خودشون. ما گنج‌های زیادی رو در دل بیابون داریم که متاسفانه خیلی سرسری گرفته میشه و بهش اهمیتی داده نمیشه، بهایی داده نمیشه، که کسانی که نزدیکترین کسان به این مجموعه، به این زمین‌ها، روستاییان ما هستند که باید با یه دید بهتر، با یه دید جامع‌تری با اطراف خودشون برخورد داشته باشن، نگاه جامع‌تری داشته باشن.
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، برنامه رو ادامه میدیم در خدمت آقای بهرام عادل‌نیا، مجموعه دار سنگ های عقیق. من به جرئت میتونم بگم اگر مسئولین این صحبت منو میشنون، واقعا مجموعه جناب عادل‌نیا بسیار کم نظیر هست و جا داره که به صورت یک موزه بسیار کم نظیر توی ایران ما بتوانیم در واقع این سنگ ها رو یه روزی به نمایش بذاریم. خب جناب عادل‌نیا، من این سوال رو دارم، در طول این همه کار و فعالیت و هزینه و اینها پشیمان نیستید که عمرتون در این راه صرف کردید؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان.
چطور؟
عاشقانه هنوز هم که هنوزه به دنبال گشتن و پیدا کردن مصورهای دیگه هم هست.
خسته نشدی؟
نه. هنوز هم که هنوز انرژیم چندین برابره.
در این مسیر آیا اعضای خانواده هم به شما کمک کردن نکردن؟
میتونم به جرات بگم سخت‌ترین کار دنیا کار معدن و کارگردانی و این چیزایی که میگن نیست. سخت‌ترین کار دنیا کاریه که شما بهش ایمان داری و نزدیکانتون ایمان ندارن و جز مخالفت و جز گرفتن انگیزه از شما کاری رو نمی کنن. خیلی اذیت شدم. چرا؟
بله. خب متاسفانه این واقعیت تلخ رو همه مجموعه‌داران عزیز و هنرمندان دارن و مخصوصا وقت اعضای خانواده در واقع علاقه ای به این مجموعه ها ندارن، ولی من جدا شاهد این زیبایی کار شما و عظمت کار شما بودم. امیدوارم که اعضای محترم خانواده شما این صدای ما رو بشنون و این موضوع رو بدونن که چه آثار گرانبهایی آقای عادل‌نیا در منزل نگهداری میکنه و این میتونه بسیار دیدنی باشه برای جهانیان. خب یه سوال من در آخر دارم، اگر کسی بخواد مجموعه در سنگ بشه باید از کجا شروع کنه؟ خیلی خلاصه به ما بفرمایید.
مجموعه داری سنگ برمیگرده به علاقه و توان مالی افراد، چون این کار کاریه که با ارقام کوچیک نمیشه انجام داد. هزینه که باید براش بذارن هزینه خیلی گزاف و خیلی زیادی هست و بیشتر از هر چیزی باید با خودشون و درآمدی که دارن بتونن کنار بیان که ببینن میتونن و چه هدفی رو میخوان در آخر دنبال بکنن. آیا فقط در حد 2-3 تا 5 تا 10 تا برای کار مثلا دل خودشون نگه دارن، در رزگاهی باهاش با اون تعداد سنگ‌ها اشبازی داشته باشن، یا اینکه نه میخوان هدفی رو که مثلا مثل بنده دنبال کردم و نظرم هستش که اینو به یک صورت موزه در بیارم و به جهانیان نشون بدم، میخوان به این صورت بهش نگاه بکنن.
خب جناب آدرنیا، به عنوان آخرین سوال دارم که در آینده دوست دارید این مجموعتون کجا قرار بگیرن؟ چه استفاده بشه از این مجموعه؟
در معرض دید عموم قرار داده بشه و همه جهانیان متوجه بشن که این سنگ چه سنگ زیبایی هست و واقعا میتونم بگم عقیق تنها سنگیه که خدا در خلوت خودش اینها رو نقش بسته، نقاشی کرده.
چه برنامه‌ای برای مجموعه خودتون در آینده میبینید؟ آرزوتون چی هست؟
هدفم اینه که سعی کنم یک موزه رو ایجاد کنم که در معرض دید عموم قرار بدم تا همه جهانیان و اول از همه مردم خودم ببینن که در دل این سنگ چه زیبایی هایی نهفته است.
ممنونم که به برنامه ما زحمت کشیدید، تشریف آوردید. من از شما تشکر میکنم.
من هم سپاسگزارم از شما استاد بزرگوار آقای لطفی و بزرگان این مجموعه رادیو فرهنگ و اساتید مجموعه داران که این فرصت رو برای من ایجاد کردن که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
تشکر میکنم از شما. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. با هم میشنویم سه جیم رو.
سه
جیم،
جنگ
جهانی
جمعیت.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید.
یکی از دلایلی که مثلا میشه گفت بچه داشتن خوبه اینه که بچه ها یه آینه یک کوچولو شده از خود ما هست. خب به هر کاری که من میکنم یا پدرش میکنه تکرار میکنن. خب یعنی آدم خودش رو تو وجود بچهش پیدا میکنه و یه جورایی نمیدونم به آدم حس میده که زندگیش تموم نمیشه.
برای من مادری یعنی شادی، یعنی خاطراتی که با هم ساختیم. مادری یعنی میدونی که روزات داره برای رسیدن به یه هدف مطمئن طی میشه.
اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فرزنددار بشن، فرزندهای بیشتری این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
صدای تمدن اسلامی ایرانی.
چهارده بند داره این سیاست‌های کلی جمعیتی که البته بحث اصلی رو توجه به نرخ باروریه. این هم جای تبیین داره. یه وقتی که ما علل و عوامل طلاق رو بررسی میکنیم میبینیم گاهی طلاق تو زوجینی هست که خودشون تک فرزند بودن در خانواده، یعنی تجربه نکردن خواهر برادر و شاید پدر مادرشون هم همینطور، یعنی خاله عمه دایی، این ارتباطات رو که باعث هم تجربه اندوزی میشه هم انتقال تبادل عاطفه میشه اینها رو نداشتن. نرخ باروری خیلی مهمه. این بحث ارزش گذاری رو تک فرزندی رو باید خانواده های بازنگری روش بکنن. ما متاسفانه این فرهنگ رو تو خانواده های مرفه و برخوردار بیشتر میبینیم که حالا میگن یک فرزند یا دو فرزند تحت تاثیر اون تبلیغات غلط گذشته که دو بچه کافیه، که حتی شما یک بیسکویت میخریدید، یه آب میوه میخریدید، این شعار رو روش متاسفانه انقدر تکرار کردن حتی در برنامه‌های رادیو تلویزیونی که الان باید نقطه مقابلش انشالله رسانه جبران بکنه.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
سه
جیم
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو سیاه غروبای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب ره گذارای دیدو الله مزاره روزگارای دیدو
به صحرای های میری زمستون بود و به یاد تو زمستون بود و به یاد تو والله خواب بهارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو
برنامه با کاروان شعر و موسیقی تقدیم میشه.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 453. در این برنامه به بررسی یکی از آثار علی تجویدی به نام تنها منشین می‌پردازیم. با گوشه گرفتن درمان نشود غم، برخیز و بپا کن شوری تو به عالم. شعری که شنیدید یکی از سروده های معینی کرمانشاهی است، شعری که به تنها منشین مشهور شده است. شعر تنها منشین یا آمد آمد یکی از آثار ماندگار رحیم معینی کرمانشاهی است که در میان سالی سروده است. در دورانی که با ورودش به رادیو و شروع همکاری با علی تجویدی توانست دست به خلق آثار کم نظیری در موسیقی ایرانی بزند. علی تجویدی آهنگساز تنها منشین بهترین آثار دوران فعالیت هنری خود را با رحیم معینی کرمانشاهی ارائه کرده است. حاصل همکاری تجویدی، معینی کرمانشاهی و خواننده مطرح در آن دوران، مجموعه طلایی از آثار این هنرمندان را در اختیار علاقمندان به موسیقی ایرانی گذاشت. در سالهای اخیر تنها منشین توسط یزدان عظیمی بازخوانی شد.
شون چون گل تا بینی لبخند دنیا، تا کی باید باشی افسرده در بند دنیا، خندان رو شون چون گل تا بینی لبخند دنیا.
از دیگر هنرمندانی که تنها منشین را بازخوانی کرده علیرضا افتخاری است. افتخاری در آلبومی به نام یاد استاد که در سال 1377 منتشر شد آثاری از علی تجویدی را بازخوانی کرد که تنها منشین نیز در میان آثار این آلبوم بود. این قطعه با تنظیم مهرداد پازوکی بازخوانی شد. تنها منشین با شعری از معینی کرمانشاهی، آهنگسازی علی تجویدی و صدای علیرضا افتخاری گوش میکنید.